سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان و همراهان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با توجه به اینکه ثبت نام یکی از شرکت‌های خودروسازی آغاز شده و این چند ساله هم مردم خیلی علاقه‌مندن که حالا تو این ثبت نامی‌ها شرکت کنن و خودروهای صفر رو از درب کارخونه تهیه کنن، پس می‌گفتم برم سراغ مردم ببینم اونا هم ثبت نام کردن، قصد دارن یا نه، و اصلا برای چی اینقدر این چند سال مردم علاقه مند شدن به یک کالایی که شده الان کالای سرمایه ای. با من همراه باشین. شما خودرو داری؟
نه.
از کل کاسکتتون پیداست که موتور سواری درسته؟
موتور سوارم.
ثبت نام شرکت های خودروساز آغاز شده. تو دور اطرافتون کسی هست که ثبت نام میکنه؟ هر دفعه اسم مینویسه ثبت نام میکنه؟
نه حقیقت
نه.
نه اصلا ثبت نامی نیستیم، خودم هم نمی کنم.
چرا؟
خیلی ها دوست دارم، من خودم ماشین اصلا سوار نمیشم.
یه سوال، خودرو شده کالای سرمایه تو کشور ما، درسته؟
درسته.
به نظرتون درسته یا غلط؟
غلطه، ولی خب همه چی سرمایه ایه، هرچی که انحصاری سرمایه ایه.
شما تو ثبت نام شرکت های خودروسازی ثبت نام میکنی؟ دوست داری ثبت نام؟
حالا دوست دارم ولی پولشو ندارم.
خودرو داری؟
دارم، اون فرق شده است، مدل پایینه.
چرا میخوای ثبت نام کنی؟ واسه استفاده شخصی یا نه؟
استفاده شخصی.
دور اطرافتون دارید کسی که تیزا ماشین داره ولی ثبت نام میکنه خودرو رو دوباره؟
نه نمیشناسم، ولی هستم، دیدم آدمایی که این کارو میکنن. یه نفر آدم 20 تا ماشین ثبت نام میکنه، حق دیگران میخوره. خیلی.
چرا به نظرتون تو ایران خودرو شده کالای سرمایه ای؟
نوسان بازار خب خیلی بالاست، سود خوبی داره. یه سری دلالا میگیرن برای سود خودشون.
شما چی نظر؟
قیمت بازار برای اینکه صحبت قیمت نداره، نوسان داره، هر روز بالا میره پایین میاد، هر روز بالا میره. یارو میخره شب عید، قبل عید میخره، شب عید آزاد میفروشه.
یه سوال، شما اگر بخوای که خود رو ثبت نام کنی به فکر فروشش هم هستی؟ مثلا از اون اولی که داری ثبت نامش میکنی؟
نه، به نظرم اگه واقعا من به حق خودم قانع باشم یه دونه ثبت نام میکنم برای مصرف.
یعنی اگه مصرف کننده واقعی باشی؟
بله.
خودرو شده کالای سرمایه تو کشور، قبول دارید یا نه؟
بله.
شما چی؟
بله.
چی کار کنیم از این کالای سرمایه بودن در بیاد؟
خب به نظرم باید از انحصار یه مثلا یه شرکت خاص بیاد بیرون و خیلی چیز عادی باشه، یه کالای مصرفی باشه، نه یه کالای مثلا ذخیره پول.
واردات محدود شده که نباید بشه.
یعنی اگر از انحصار خارج بشود و واردات هم به نوعی آزاد بشه مشکل حل میشه؟
شاید حل بشه.
مصرف کننده رو چطور میبینی تو کشور؟
اکثرا دنبال همون یه جورای کاسبی هن، چون خود رو از اون حقیقتی که هست دیگه دور شده. اون دیگه ماشین نیست که باش بری این طرف اون طرف، چیزی که صرفا بخریش که قیمتش بعدا بره بالا بفروشیش. در حالی که اگه واردات اوکی بشه این حرفا، علاوه بر این که ماشینا خیلی کیفیتشون میره بالاتر ماشینای خارجی، رقابت هم به وجود میان و خودروهای داخلی هم مجبورن که به اونا برسن، خودشون رو بهبود بدن کیفیتشون رو.
یه تعدادی من فقط دیدم مینویسن که حواله بفروشن، خب واسه استفاده نیست اصلا.
تو این ثبت نامی مصرف کننده واقعی فکر می‌کنی چند درصد اصد اصد؟
نمیتونم درصد بگم، ولی خب
درصد خیلی پایینه.
شنوندگان عزیز، خب نظرات مردم رو با هم شنیدیم، حالا شما بگید که چه کار باید بکنیم که خود رو از این کالای سرمایه بودن خارج بشود و چی کار کنیم که اصلا رفتار مصرف کننده هم به نوعی تغییر کنه. فکر کنم همه اینها در هم تنیده شده، اما واقعا راهکار اصلی چیه؟ اینجا 0 تا 100 رادیو اقتصاد. متشکرم که همراه من بودید، ولی شما همچنان با برنامه همراه باشین.
خیلی ممنون از خانم علاقه من. 30,036,37 و 22,65,25,25 داریم در تو موضوع چالش خروج خودرو از کالای سرمایه‌ای صحبت میکنیم و تو همین زمینه در ارتباط هستیم با جناب آقای رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو. جناب سلیمانی سلام، وقتت بخیر و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
جناب سلیمانی، ما در واقع یک ورود بحث رو با شما اینجا نگه می‌داریم، چند تا تلفن رو هموطنان با ما تماس گرفتن بشنویم، بعدش میخوام برگردیم و یک دیدگاه دیگه به این موضوع بپردازیم. یه فاصله بگیریم و برگردیم.
در حال حاضر در خیلی از پارکینگ ها چند صد هزار خودرو نگهداری میشه، این در حالیه که خیلی از مردم عادی توان خرید یک خودرو رو ندارن و چیزی که به عنوان یک کالای مصرفی محسوب میشه به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده. خیلی تعجبه که چطور این سرمایه هایی که در پارکینگ های مختلف در واقع راکت اونجا موندن، هیچ نظارتی هم نیست که ببینن که اینا برای چی در بازار عرضه نمیشه.
خب عقل به ما حکم میکنه، جامعه تورم بالای 30% هست، شما جایی باید سرمایه‌تو بگذاره که بیش از 30% سود کنه و چه چیزی بهتر از خودرو و مسکن. گروهی رفتن تو بورس گذاشتن، تو بورس هم شکست خوردن، وگرنه آدم ها میرن تو بورس سرمایه گذاری میکنن، این سرمایه میره تو اقتصاد، چرخه اقتصاد چون چرخه. مردم چرا میرن خودرو میخرن؟ از سر ناچاری میرن میخرن. اگه راهی بهتر از این مسئولین به مردم نشون بدن، مسلما مردم باز عقل دارن، عقل اقتصادی دارن، میرن اونجا سرمایه گذاری میکنن به شرط اینکه اطمینان داشته باشن.
متاسفانه به خاطر تورمی که وجود داره و قیمت‌های غیر واقعی که در بازار هست، خیلی ها رو این مسیر قرار داده که بتونن خودرو رو به عنوان یک وسیله سرمایه‌ای حفظ کنن، بخرن و بفروشن و سود ببرن. این وسیله دولت هست که باید نظارت بشه و جلوگیری بشه از این افزایش قیمت ها. علت عمدش هم فکر میکنم برمیگرده به خودروسازان، که خودروسازان متاسفانه خودروی به اندازه نیاز مملکت تولید نمی کنن. فاصله قیمت کارخونه با بازار آزاد زیاد میشه و مردم به سمت سوی سرمایه کردن خودرو میرن و اگر خودروسازان رو ملزم کنن که تولید درست داشته باشن و به اندازه مطیع و نیاز مملکت اون هم به شکل کیفی باشه، فکر میکنم از این مسئله خارج خواهد شد و دیگه اون کسی که نیاز به خودرو داره به راحتی میتونه دسترسی پیدا کنه.
خیلی متشکرم از تماس‌های شما. همراه هستیم با جناب آقای رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو. جام سلیمانی، ما تا اینجای بحث رو با کارشناس‌های دیگه به این نقطه رسیدیم که الان یکی از اصلی ترین راهکارهایی که میشه خودرو رو خارج کرد از پدیده سرمایه شدن، افزایش تولید هست. من احساس میکنم که دیگه نمیتونیم هی سراغ افزایش عرضه بریم، همین الانش خودروسازا تعهدی که خودشون دادن عقب‌تر هستن. آیا اساساً ابزار دیگه‌ای رو ما میتونیم توی علم اقتصاد فراهم بکنیم که این اتفاق رخ نده؟ در خدمت شما.
خب چند تا نکته هست که به نظر میرسه نیاز هست از هم تفکیک بشه. یک، تقاضای سوداگرانه داریم که در این حالت فرد میخواد به قیمت کارخونه خودرو رو خریداری کنه و به قیمت بازار بفروشه و این ناشی از اختلاف قیمت بین بازار و کارخونه است. یکی این موضوع وجود داره. بحث بعدی تقاضای سرمایه‌ای هست، یعنی افراد برای اینکه بتونن ارزش پولشون رو حفظ کنن اقدام به خرید خودرو، اگر حالا سرمایه بیشتری داشته باشن، ملک میکنن. نکته‌ای که وجود داره این هست که به دلیل موانع فراوانی که در مسیر تولید هست و ریسک‌های زیادی که وجود داره، عملاً پول‌های مازاد که به صورت پس‌انداز ذخیره میشن، مردم تمایل دارن اینها رو به شکل ریالی نگه ندارن و همینطور تمایل ندارن که ببرن به سمت تولید، مثلا در افزایش سرمایه بورس شرکت کنن.
بله.
این باعث میشه که عملاً هر شبت شما هم کالا عرضه بکنید به شکل مختلف، قیمت کالاها به صورت غیر واقعی بالا بره و ما حالا اگر تولید رو افزایش بدیم یا حتی واردات رو یه مقدار بیشتر بکنیم خیلی شاید تأثیر نداشته باشه. چیزی که میتونه کمک کنه این هست که ما اون حالا تقاضای سرمایه رو حذف کنیم. برآورده نشون میده اگر تقاضای سرمایه حذف بشه، خودروسازان حتی با تیراژ فعلی هم مجبور میشن قسطی بفروشن خودروشون رو، چون که با توجه به شرایط اقتصادی مصرف کننده این حجم از تولید رو حتی برای استفاده تقاضا نداره.
جناب سلیمانی، الان سوال این هست که چطور میشه تفکیک قائل شد بین تقاضای به زعم شما سرمایه و تقاضای واقعی؟ چطور میتونیم این رو تمیز بدیم و بگیم که مصرف کننده واقعی این هست؟
نکته بله بسیار مهمی است. اون نمیتونیم این رو تفکیک کنیم. باید مکانیزم های اقتصادی رو جوری فعال کنیم که کسی که میخواد حس سرمایه کنه، خودرو یا مسکن اولویتش نباشه.
چی کار باید؟ دقیقاً سوال همین است که دقیقاً چی کار باید؟ اون ابزار اقتصادی بله. چی هست؟
یک مورد بحث کاهش ریسک‌های تولید هست و همینطور رفع موانع تولید هست، که یکیش همین قیمت گذاری هست، بحث مجوزها هست. اینها اگر حل بشه و تولید سودآورتر از احتکار بشه، سرمایه گذار میره به سمت سرمایه گذاری در تولید، حالا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم. و تنها راهش این هست که ما عملا بتونیم نیاز سرمایه‌ای رو حذف کنیم از بازار، چون که اگر بخوایم با ابزارهایی مثل همین شروطی که برای خرید خودرو گذاشتن تفکیک قائل بشیم، امکان پذیر نیست. میبینیم کلی شرط گذاشته بودیم، 10 میلیون نفر اومدن توی قرعه کشی خودرو ثبت نام کردن. این نشون میده این شرایط نمیتونه تفکیک رو ایجاد بکنه بین مصرف کننده و هم سرمایه گذار. از این جهت چیزی که میتونه کمک کنه در وهله اول کاهش ریسک تولید و همینطور جذاب کردن بخش تولید هست. در مرحله دوم هم اخذ مالیات هست که به فرد مصرف کننده اصابت کمتری داشته باشه و به کسی که نگاه سرمایه داره اصابت بیشتری داشته باشه.
خیلی متشکرم.
چیزی که هست مثلا افزایش مالیات بر نقل و انتقالات هست که میتونه تو این حوزه کمک کنه، ولی عامل اصلی که بتونه این خودرو رو از بحث سرمایه جدا کنه همون جذاب کردن بخش مولد هست که متاسفانه معمولا خیلی بهش پرداخته نمیشه.
بسیار خیلی متشکرم. همراه بودیم با جناب آقای رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو. من یه پیامک اومده، حیفم یاد نخونم، 913-16-39 راهکار داده این دوستان، گفتن کاش دماوند فوران کنه و گدازاش بریزه روی سر خودروسازا با این محصولاتی که تولید میکنن. اصلا زمان نداریم، بریم سراغ بسیار چراغ روشن خانم نعمت‌زاده.
چراغ روشن.
تصادف کردید و طرف مقابل متعهد شده اون خسارت که بهتون وارد شده رو پرداخت کنه. بعد از اینکه شما ماشینتون رو تعمیر کردین، اون خسارت رو بهتون پرداخت نمی کنه، حالا به هر دلیلی.
بعد از وقوع تصادفات رانندگی، عموماً اعتماد کردن به وعده‌های شفاهی فرد مقصر حادثه جهت پرداخت هزینه‌های خودرو آسیب دیده خیلی منطقی نیست و بهتره بلافاصله بعد از تصادف پیگیری روند کار طبق روال و به صورت قانونی و به دست پلیس انجام بشه. خانم فاطمه قربانی، وکیل پایه‌ای که دادگستری.
نکته‌ای که مهمه و وجود داره اینه که شما بعد از هر تصادفی، چه اینکه خودتون مقصر باشین چه طرف مقابل مقصر باشه، بهتر انجام بدید اینه که زنگ بزنید پلیس و بیاد اون تصادف رو صورت جلسه کنه. مورد دوم هم اینه که شما باید درخواست تامین دلیلتون رو از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت کنید. در این صورت شورای حل اختلافی کارشناس تعیین میکنه و اون کارشناس میزان خسارت و افت قیمت ماشینتون رو تخمین میزنه و شما بعد از اینکه ماشینتون رو تعمیر کردین، در صورتی که مبلغ رو پرداخت نکرد فردی که مقصر بود، میتونید از طریق قضایی پیگیر بشید و اون مبلغ رو پس بگیرید ازش.
خیلی متشکرم. رسیدون به اون خبری که نیاز بود که به صورت ویژه بهش بپردازیم. حالا اصل خبر اینه که نایب رئیس انجمن تولیدکننده قطعات و مجموعه خودرو گفتن که 700 هزار دستگاه خودرو توی پارکینگ و خونه ها احتکار شده. حالا اینکه این آمار از کجا و منبعش هست رو کاری نداریم، ولی به هر حال می‌بینیم که یک تعداد بالایی از خودروها با همین دلیل سرمایه بودن از سمت مردم این اتفاق براش افتاده و نگهداری میکنم. توی همین زمینه صحبت میکنیم با بابک وفایی، روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه خودرو. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش اومدی.
مانی حدودی عزیز سلام عرض میکنم خدمتت، خدمت همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم بابک. تمام در واقع پدیده ها و مدل های اقتصادی که صحبت میشه در رابطه با مضرات سرمایه شدن یک کالای مصرفی، اون هم خودرو، شاید برای من مصرف کننده در واقع معنایی نداره. من دنبال یک سودی هستم و چه سودی بهتر از خودرو، چه سودی بهتر از مسکن، طلا، بورس و سایر بازارهای موازی. برای بازار خودرو و برای خودرویی که اینقدر فشار تقاضا روش هست، چه کار میشه کرد که الان این 700 هزار تا نه 500 هزار دستگاه خودرو به صورت شخصی توی پارکینگ‌ها الان احتکار شده و نگه داشته شده که قطعا میدونیم برای شب عید هست؟ چه راهکار در واقع سریعی میتونیم برای این داستان داشته باشیم؟
مانی جان اول ایسه بدم یه ذره کوتاه رو این عدده بپردازیم. حالا به قول شما 700 هزار نه 500 هزار، ما سال پیش 1.3 هزار تا خودرو تولید کردیم. در نظر بگیریم درست خودرو الان کشور ما کالای سرمایه‌ای هست، ولی کالای مثلا مثل طلا نیست. از این جهت که وقتی مدل میگذره و مثلا ماشین 402 میشه سال 403، خب یه مقدار افت قیمت داره. من یه ذره روی این عدد تشکیک دارم، چون این عدد عدد خیلی بزرگیه. یعنی 500 هزار دستگاه تقریبا به اندازه نیمی از تولید خودروی سواری یک سال کشور تو پارکینگ. من فکر میکنم عدد این عدد نیستش. حالا اصلا کلا توی حقوق میگن الاثبات، حالا مدعی اونی که ادعا کرده باید اثبات بکنه، ولی حالا به قول شما اصلا یک تعداد خودرو به هر حال نگهداری شده. من از کلمه احتکار رو هم یه ذره باهاش مشکل دارم، چون دقیقاً درست گفتی، من مصرف کننده هستم، به این چیزا کار ندارم. من دوامیدم که سرمایه‌ام حفظ بشه. یه بازاری هستش که این امکان به من داده شده بخرم، کالام هست دارم، میخواد نگرش دارم. ولی اینکه راهکارش چی هستش، طبیعتاً از دیتای راهکار، حالا چون این توی این خبر هم اشاره شده که اگر قیمت کاهش پیدا بکنه اینها به بازار سرازیر میشن، چون خب اولا سود داره کم میشه و خریداری که نگه داشته خب خودرو رو عرضه میکنه. ولی طبیعتاً راهکار اصلی افزایش تولیده و عرضه خودرو از سمت خودروسازا. من مصرف کننده ای که میخوام ماشین بخرم، اگر بدونم میتونم از خودروساز ماشین تهیه بکنم، خب نمیرم سراغ بازار. همین باعث میشه قیمته بازار افت بکنه و طبیعتاً اونی که به نیت سرمایه گذاری خودرو رو خریده میاد عرضه میکنه. اینو بپذیریم که اونی که خودرو رو خریده و نگه داشته این حق رو داشته، خود قانون این اجازه رو بهش داده. شما خودرو رو بخرید، کالای شخصی دلت میخواد نگهداری، نیم اونها رو بکنیم محتکر، چون کلمه احتکار بار حقوقی داره، انقدر راحت این کلمات رو نباید استفاده بکنیم. بار حقوقیش رو بردارید. یک قانونی هستش که اجازه داده من یک خودرو خریداری بکنم و نگه دارم. باید از سمت خودروسازها و حالا از سمت سیاستگذارا توی وزارتخونه این کار انجام بشه. افزایش تولید، افزایش عرضه باعث میشه این خودروها ناچار بشن عرضه کنن تو بازار، هر تعدادی باشه، 70000 500000 300000 مهم نیست دردش. طبیعتاً تنها راهکار اینه. ما اجازه نداریم که از راه‌های غیر از این اقدام بکنیم. اجازه از این جهت که ما نمیتونیم روی سرمایه مردم تصمیم بگیریم، روی کالایی که مایملک مردم نمیتونیم تصمیم بگیریم. اگر اون اتفاق بیفته اصلا نیازی نیست کاری انجام بشه، نیازی نیست بریم بشواریم ماشینای مردم. اون خریدار مجبور ماشینش رو عرضه بکنه. صرفاً به نظرم با افزایش تولید طبیعتاً و با افزایش عرضه، راهکاری که مردم بتونن خودرو رو مستقیم از خودروساز به هر شکلی از بورس بگیری تا هر روشی که اصلا حالا دوستان تصمیم میگیرن، چون سر این یه واسه برنامه خودم بحث کردیم، بتونن مستقیم خریداری بکنن، نیازها اونجوری برطرف میشه.
خیلی متشکرم. صحبت کردم با بابک وفایی. اصلا زمان نداریم. حسن ختام برنامه یه تلفن جالب داریم، خیلی سریع بشنویم و برگردیم خدافظی کنیم.
یکی از راهکارهای خروج خودرو و هر گونه بازارهای کاذب دیگه از کالای سرمایه، نه در ایران بلکه در تمام ممالک پیشرفته دنیا، نظارتگری سازمانهای مالیاتی و امور مالیاتی کل کشوراست. بدین ترتیب که میتونن با ایجاد مالیات 2 برابر و 3 برابر ارزش افزوده و سوداگری در فروش اول و دوم و یا ایجاد یه بازه زمانی بلند در زمان خروج کالا یا خودرو از کارخانه به دست مصرف کننده از این سوداگری جلوگیری کنن. بدین ترتیب این سرمایه ها خود به خود به سمت بازارهای دیگه مثل بازار تولید و یا بورس هدایت پیدا میکنه. تشکر. برنامه خود
صفر تا صد، مجلی صنعت خودرو.
این هم یه راهکار جزء ابزارهای اقتصادی بود که مدام روش تاکید میکردم، ابزارهای مالیاتی است. خیلی ممنونم از همراهی شما. این پویش کاهش دو درجه رو واقعا جدی بگیرید. بعضی از استان‌ها و شهرستان‌ها واقعا بحران برودت هوا دارن. ممنون از همراهی شما. حتما برادرم خواهرم حتما که کمربندتون رو میبندید. ممنونم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه توله سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه‌ای از پیری جمعیت و نجات کشور. مسئله که جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس ارو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود یعنی رهاوردی به نظریه رشد اقتصادی می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفته‌اند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک‌های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992 نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می‌نویسد: این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می‌شود، اشتباه است. فرانسوا پرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه یک قطب رشد این نکته را مطرح می‌کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می‌رود، زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده، اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می‌دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می‌کنند، در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می‌کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمره بگیران بازنشسته تعلق می‌گیرد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می‌شود و رفاه اقتصادی را افزایش می‌دهد. بدین منظور، سازمان بهداشت جهانی WHO و نشریه معتبر پزشکی BMJ کلیشه باور غلط محدودیت سن باروری را رد کردند و بازه سن ایمن برای باروری را افزایش دادند.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص. اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403، ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
هیرو آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir. اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت دانش بنیان پاک برنز، ریختگری آلیاژ های پایه، مس، آلومینیوم، استیل، فولاد، چدن. شرکت دانش بنیان پاک برنز، قلب تپنده در صنعت ریختگری.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه تولید ایران. طوفان فلز تنفع شیرالات امانت محصولات. طوفان فلز نشان استاندار بی نقص و بی ایران. طوفان فلز
شیرالات بهداشتی ساختمانی. طوفان فلز شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.farsfanar.ir.
شماره تماس 37-58-1000. از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا خسته شدم اینقدر که گشت.
یه صورت ها بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
استی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوایم. او برای که دنبال چی؟ باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت. یه برای مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم از کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت. الان میبرم.